رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی شما رو در جریان تازه ترین رویدادهای علمی میذاریم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نسخه الکترونیک بیماران سرطانی از مهر ماه اجرایی میشه. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که سرطان اولین بیماریه که پرونده و نسخه الکترونیک اختصاصی اون طراحی شده و پیشبینی میشه از مهر ماه 99 این طرح اجرایی شه. علی قنبری مطلق گفته که در پرونده الکترونیک بیماران سرطانی امکان جستجوی پیشرفته بیماران بر اساس کد ملی و بقیه متغیرها وجود داره. حتی سوابق خدماتی بیمار از جمله نوع آزمایش، خدمات تصویربرداری و شیمی درمانی رو میشه مشاهده کرد. همچنین گزارشات ساختارمندی برای تشخیص و پاتولوژی سرطان طراحی شده که این گزارشات کمک میکنه تا پزشکان تصمیم بهتری در مورد درمان بیمار بگیرن. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفته که داشبورد اطلاعاتی سرطان هم از مهر ماه در اختیار سیاستگزاران، پژوهشگران و محققان قرار میگیره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که طرح بهینه‌سازی انرژی افتتاح شده. طرح آزمایشی بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 2 وزارت کار با هدف ارائه یک الگوی ملی در جهت افزایش کارایی انرژی ساختمان در کشور افتتاح شده. این طرح در برنامه بزرگ بهینه‌سازی انرژی ساختمان کشور به نام EEEB محسوب میشه. تا الان فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی در 190 ساختمان در قالب این طرح اجرایی شده. علی وطنی، مجری ملی طرح بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان معاونت علمی گفته که با توجه به اینکه طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان صرفه‌جویی 25% رو به عنوان هدف اولیه خودش قرار داده، مشاهده می‌کنیم که صرفه‌جویی گاز هم بیشتر از 32% بوده. بر اساس اهداف این طرح، ساختمان‌های مشارکت کننده در این طرح میتونن این انرژی صرفه‌جویی شده رو در چرخه مصرف با عنوان گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی در بورس به فروش برسونن. در این طرح بیشتر از 15 فناوری به کار گرفته شده. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره آخرین مهلت ارسال ایده به چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوانه. برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری در سال جهش تولید و با هدف تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت و همچنین بررسی آثار ویروس کرونا بر تغییر الگوی زیستی همگام با فناوری‌های جدید، چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار میشه. مهلت ارسال ایده به چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تا 18 مهر ماه. علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به وبگاه جشنواره به نشانی www.ysf.com نسبت به ثبت نام خودشون اقدام کنن. برگزیدگان نهایی جشنواره از اعتبار ویژه بنیاد نیکوکاری جمیلی برای تجاری سازی محصول و ایجاد شرکت نوپا بهره‌مند میشن. همچنین از رتبه‌های برتر برگ توسعه کسب و کار حمایت ویژه میشه.
رهاورد.
در صفحه تازه‌ترین پژوهش‌های علمی هم بشنوید که استرس و استراب ناشی از همگیری کرونا به تولد نوزادان کوچکتر می انجامه. محققان میگن استرس مزمن ناشی از همگیری کووید 19 میتونه به تولد موجی از نوزادان کوچکتر منجر بشه. به گزارش روزنامه دیلی میل، محققان دانشگاه لوفبرو در انگلیس در این مطالعه 8 تحقیق روی بیش از 8200 زن باردار و بیش از 1,000,000 کودک رو تجزیه و تحلیل کردند. اونها متوجه شدند که استرس در دوران بارداری بسیار با وزن کمتر نوزاد در هنگام تولد ارتباط داره. وزن پایین تولد کمتر از 2 کیلو و 260 گرم برای نوزادی گفته میشه که دوره کامل بارداری رو طی کرده. کوچک بودن نوزاد در هنگام تولد مشکلات طولانی مدت ایجاد میکنه که با عملکرد ضعیف در مدرسه، اضافه وزن در بزرگسالی و مرگ زود هنگام ارتباط داره. به گفته محققان بارداری به خودی خود استرس آوره، حالا این همه گیری جهانی که هنوز مصیبت باره هم به اون اضافه شده. نگرانی هایی درباره پول، امنیت شغلی، حمایت از کودکان در خانه و یا مسائل خانوادگی همگی میتونن به بروز استرس مزمن منجر بشن و انتظار میره که این استرس در نتیجه شیوع ویروس کرونا بدتر هم بشه.
میرسیم به صفحه کرونای مجله علمی رهاورد و موضوع ورزش در دوران کرونایی. در حال حاضر ویروس کرونا میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رو آلوده کرده. از طرفی ترس از این ویروس موجب شده خیلی از افراد در خونه بمونن و خودشون رو قرنطینه کنن. در طول مدت همگیری کووید 19 که خیلی از ما تحرک بدنی کمتری داریم، برای افراد در هر سن و توانایی بدنی بسیار مهمه که تا اونجا که میتونن فعال بوده و تحرک داشته باشن. حتی انجام 3 تا 5 دقیقه فعالیت بدنی مثل راه رفتن یا حرکات کششی بعد از نشستن طولانی مدت به شما در کاهش فشار ماهیچه ها، تسکین تنش ذهنی و بهبود گردش خون و همچنین فعالیت عضلات کمک میکنه. خانم دکتر بهار حسن میرزایی، متخصص پزشکی ورزشی، درباره ورزش و ویروس کرونا صحبت میکنن.
یکی از کارهای مفیدی که ورزش انجام میده کاهش میزان هورمون‌های استرسی در بدن هستش. هورمون‌های استرسی در بدن میان سلول‌های ایمنی رو تخریب می‌کنن، عملکرد سیستم ایمنی رو کاهش میدن. و ورزش میتونه جلوی این رفتار رو بگیره و از اینکه سیستم ایمنی ما در این شرایط که خیلی بهش احتیاج داریم دچار ضعف بشه پیشگیری بکنه. علاوه بر اون ورزش باعث افزایش میزان گلبول‌های سفید خون ما و آنتی‌بادی ها میشه. این سلول‌ها و مواد مسئول ایمنی داخل بدن هستند. پس هرچی میزان بیشتری از اینها رو داشته باشیم سیستم ایمنی قوی‌تری برای مقابله با عوامل بیماری‌زا داریم. حین ورزش دمای بدن این میزان اندکی افزایش پیدا میکنه. خود همین افزایش دمای بدن باعث میشه محیط برای عوامل بیماریزا نامناسب بشه. این دقیقا همون کاریه که بدن حین تب انجام میده. حین تب دمای بدن ما افزایش پیدا میکنه تا جلوی رشد و تکثیر عوامل بیماریزا گرفته بشه. علاوه بر اون حین ورزش ما افزایش تهویه تو سیستم ریوی‌مون رو داریم، افزایش خونرسانی و جریان خون رو داریم که خود این میتونه سلول‌های ایمنی ما رو در حجم بیشتری به سلول‌ها و جاهایی از بدنمون که بهش نیاز داریم برسونه. و همه این عوامل رو که کنار هم قرار میدیم ورزش باعث ارتقای سیستم ایمنی و عملکرد اون در مبارزه با عوامل بیماریزا بشه. در نتیجه ما توصیه می‌کنیم که حتماً تو این شرایط ورزش خودتون رو ادامه بدید، اما با رعایت یک سری نکته. اگر حین ورزش مثلا در نظر دارید غیر از پیاده روی که انجام میدید از وسایل ورزشی استفاده کنید، مثلا تو خونه دمبل دارید، کش ورزشی دارید و میخواید از اینها استفاده کنید، لازمه که حتما این وسایل رو قبل و بعد از ورزشتون ضد عفونی کنید و توصیه میکنم که با دستکش از این وسایل استفاده کنید، چون قاعدتا افراد دیگه داخل خونه هم میخوان از این وسایل استفاده کنن. پس برای رعایت بهداشت این توصیه رو جدی بگیرید. نکته دیگه‌ای که میخوام مد نظر قرار بدید اینه که اگر علائم داشتید چطور؟ دقت کنید، اگر علائم شما کاملاً منحصر به سر و گردنتون هست، آبریزش بینی دارید، عدسه دارید، تب خیلی بالایی ندارید، بیتونید ورزشتون رو ادامه بدید، من این نداره، اما لطفاً ورزش شدید و سنگین انجام ندید. اما اگر علائم گسترده تر و شدید تری دارید، تب بالا دارید، بدن درد دارید، علائم تنفسی جدی پیدا کردید، اصلا توصیه نمی کنم ورزش بکنید و باید استراحت بکنید در این زمان.
از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادهاتون آگاه کنید. با آرزوی رضایت شما از رهاورد امروز به خدای بزرگ میسپاریمتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابندی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
لحظاتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. شما بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی می‌کنید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان شنونده، با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز، پزشکان نگران همزمانی بروز آنفولانزا، کرونا و سرماخوردگی برای مردم هستند. فراموش نکنیم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو، مثل شستشوی مرتب دست‌ها و ماسک زدن، که اینا از اصول مهم و اساسی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله کرونا است. به ساعت 11:45 دقیقه رسیدیم. از شما دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 دقیقه با ما همراه باشید. سند 20-30 مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و بایدها و نبایدهایی است که برخی از دولت‌ها، سران کشورها و نمایندگان کشورهای مختلف در سال 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دستور کار توسعه پایا تصویب کردند. این دستورالعمل 17 ماده 169 هدف ویژه داره که نقشه راه جامعه بین المللی رو طی 30 سال آینده ترسیم کرده. از جمله هدف‌های 17 گانه آن یکی هم هدف‌های آموزشی است. اهداف این دستورالعمل باید از سال 2016 در کشورها عملیاتی می‌شد. بان کی‌مون دبیر کل وقت سازمان ملل پس از تصویب این سند که در سازمان فرهنگی هنری و آموزشی سازمان ملل یعنی یونسکو تدوین شده بود درباره آن گفت که اهداف این سند باید از ابتدای سال 2016 تا پایان سال 2030 در همه کشورها عملیاتی شود. هرچند در ابتدا اجرای اهداف این سند به عنوان سند ملی آموزش برای اعمال هدف‌های آموزشی مورد تایید ایران قرار گرفت، اما بعدها واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگان‌های زیرفت برانگیخت و سرانجام در 23 خرداد ماه سال 96 اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به لغو سند ملی آموزش که ذیل سرفصل‌های سند 20-30 تدوین شده بود رأی دادند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به برخی از مفاد این سند و دلایل مخالفت و لغو اجرای آن در کشور. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. همونطور که متوجه شدید امروز قراره درباره سند 20-30 صحبت کنیم و سند تحول، و در حد فرصتی که داریم به این موضوع پردازیم. به اتفاق برخی از کارشناسانی که در برنامه حضور دارند یا واسه تلفن به اونها ارتباط داریم. شما هم لطفا اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید. شما تلفن های برنامه 220-486 و 225-009 هست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو با شماره 30900 برای ما پیامک کنید. و اما میهمانان برنامه امروز، خانم دکتر خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که وسیله تلفن با ما ارتباط دارند، و همچنین آقای دکتر یاسر برخورداری معاون پژوهشی پژوهشکده راهبردی مجمع تشخیص مصلحت که در استودیو حضور دارند. خب سرکار خانم خزعلی، اگر ارتباط ما با شما برقرار شده خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر برخورداری، خدمت جناب علی هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
به نام خدا. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، سرکار خانم دکتر خزعلی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر خزعلی، با شما شروع کنیم. در دیداری که اخیراً مقامات آموزش و پرورش و مسئولین آموزش و پرورش با مقام معظم رهبری داشتن، ایشون گله داشتن از اینکه چرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا نمیشه و در واقع به کندی اجرا میشه در برخی از موارد، و برخی از سهل‌انگاری هایی که در این زمینه وجود داره، و همچنین هشدار دادن نسبت به اینکه زمینه نباید آماده بشه برای اجرای دستورالعمل ها و اسنادی مثل سند 20-30. البته اینا که من عرض میکنم نقل به مضمون میکنم. اگر موافق باشید از همین جا شروع کنیم. این گله ها و اینها در واقع دلایلش چه بود و آیا اساساً در حال حاضر ما در بدنه آموزش پرورش کشورمون این تفکر رو داریم که هنوز به سند 20-30 مقید باشیم یا نگاه داشته باشیم یا خیر؟
همینطور که شما فرمودید، اصل سند رو باید یک نگاه جامعی بهش داشته باشیم، مفاهیمش رو، اهدافش رو، اصول و مبانیش رو، و اینکه حالا در چه حدی تونسته نفوذ بکنه، چقدر خوب گاهی اوقات مقاومت شده، پس زده شده از طرف مردم، اساتید، دانشجویان، و باز در مراحل بعدی دوباره شبکه نفوذ کار خودشون میکنه. یعنی ما در این که بعضی از بزرگواران، بعضی از مسئولین خوب مراقب هستن، ولی بعضی هم زمینه سازی میکنن و در عمل ما داریم اجرا رو میبینیم.
بله.
اما برای اینکه ما با اصول و اهداف نگاهی داشته باشیم و هدف از این نفوذ رو بررسی کنیم، من یه اشاره اول میکنم. بدونید که این سند 17 هدف اصلی داره، 169 هدف خورد داره که در یه اجلاسی در نیویورک به صورت اجماع پذیرفته شده و تعهدش غیر قانونی شد، هی نکرده، مجلس نرفته، شورای نگهبان مجلس تشخیص مسئله. بنابراین ما خیلی راحت میتونیم با بررسی دقیق با این مباحث علمی که پشت این ظاهر بسیار زیبای 17 هدف که بسیار قابل قبول در همین ظاهر رو ببینیم.
بله.
بسیارم ارزشیه. هیچ که نمیگه با این 17 تا هدف ظاهری مخالفیم، ولی وقتی با مفاهیم تعریف شده توسط خود سازمان ملل آشنا میشیم، متوجه خطرات بسیار عمیق و وسیع پایدارش خواهیم شد.
خانم دکتر خزعلی، من همینجا از شما این رو بپرسم که ظاهرا از صحبت‌های شما اینطور برمیاد که جناب علی با همه آنچه که در سند آمده مخالفت ندارید، یا حالا بگیم که در واقع مسئولین فرهنگی نظام با همه آنچه که در سند آمده مخالفت ندارند؟
نه، من با همش مخالفم، اما میخوام بگم ظاهر و باطن رو باید تفکیک قائل بشیم. ظاهرش بسیار زیباست، باطنش با تعاریف
یعنی
خود سازمان ملل بسیار وحشتناک.
یعنی معتقدید که در باطن باید با همه اونها مخالفت کرد؟ چرا که یعنی اهدافی غیر از آنچه که گفته شده دارند.
بله بله، یعنی ظاهر با باطن بسیار متفاوته و تک تک کلمات رو خودشون بیان میکنن.
خب من یه توضیح مختصر هم بدم در ادامه فرمایشات شما، بعد باز در خدمت شما باشیم. این البته به عنوان قانون تصویب نشد، اما در شهریور سال 95 یه بخشنامه‌ای رو هیئت دولت تصویب کرد که کارگروه‌های رو تشکیل داد. این بخشنامه منتشر شد و این کارگروه‌ها قرار شد که سازوکارهای لازم رو برای اینکه این سند 20-30 اجرا بشه تهیه کنن و به دولت بدن. این رو من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم و یادآوری.
و این سازوکار در سال بعد لغو شد توسط خود آقای جهانگیری. یعنی عملاً دستور رسمی دولت رو این نیست. برای چی داره اجرا میشه؟ دولت توی 95 یه دستور رسمی داد که تمام دستگاه‌های دولتی با این سازوکار، با این ساختار، با این بودجه کار کنند، و بعدم به دلیل اعتراضات متعددی که از علمای بزرگ و حضرت آقا و تمام مسئولین برخواست، در صحن شورای عالی مطرح شد و بعدم در نهایت به ابلاغیه آقای جهانگیر منجر شد که اونو لغو کردند.
بله، یعنی در واقع آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در لغو این در واقع قانون رو تدوین کرد، میتونه خودش قانونی باشه برای لغوش، یعنی غیر قابل تغییره
و باید اگر میخواد باز دوباره بررسی بشه، باز صحن شورای عالی هست.
به زبان ساده تر این قانون لغو شد.
میشه گفت حالا این که
حالا
در ایران بیان شده، اون چیزی که در سطح بین الملل دولت محترم میتونن بگن که این سیر قانونش تهی نکرده بوده، دوباره شروع میشه این سیر قانونش. ببینید، در طرز سیاست گذاری، ساختار سازی، یعنی یک دولت در سایه ساختن و فرهنگ سازی، کار وسیعی رو شروع کرده. ما سابقه داریم تو این عرصه که در دوره هایی که نیروهای خارجی در ایران یارگیری میکردن، آموزش داشتن، هم فرانسوی هم انگلیسی هم آمریکایی، محصولش سری روشنفکر نماهایی شدن که فرانکوفون یا آنگلوفون یا آمریکافون بودن، یه شوالیه های بیجیر مواجب بگانه برای اجرای دستورات سفارتخونه ها در کشور. الان اخیرا تو این چند سال میبینیم سفارتخونه ها فعال شدن، دوره های آموزشی، کارگاه ها برای دانشجویان ما، برای دانشگاه های ما، برای مدارس ما شروع کردن به برنامه‌ریزی. حتی دانشجوی ما کارگاهی میبینه که خودش رو به صورت شبیه سازی در صحن شورای امنیت میبینه و اوست که تصمیم میگیره که مثلا حالا کره شمالی رو محکوم کنه.
بله.
و بعد به دنبالش نوبت بعدی که این نوبت ایران میشه که بخواد محکوم کنه. این تا این حد دارن تغییر فرهنگ رو کار میکنن. ما تو این عرصه میخوام صحبت کنیم رو اینکه این محتوا چی هست، چقدر فرصت داریم. البته این موضوعی که من عرض میکنم خیلی کار وسیعی میطلبه، اما به اندازه امروز که من توی جلسه قرار قبلی داشتم و همزمان شده با این بحث شما، سعی میکنم که تا میتونم بل. اول وقت خدمت شما باشم.
خب
برادر بزرگوارمون که ایشون بغیر،
یعنی شما تا پایان برنامه نمیتونید با ما ارتباطتون رفع کنید؟
متاسفانه، چون اون جلسه هم خیلی ضروریه، ولی ان شاء الله جلسات بعدی با
خدمت ما برنامه‌مون دیگه حدودا 30 دقیقه دیگه بیشتر به درازا نمیکشه. حالا سعی میکنیم که در خدمتتون باشیم.
بله،
حالا بیشتر انشالله نخواهد بود. اجازه فرمایید که یه صحبت کوتاهی با آقای دکتر داشته باشیم، بعد برگردیم به جناب علی. خب آقای دکتر، شما تا اینجا با صحبت خانم خزعلی موافقید؟ یعنی ایشون معتقدند که علارغم آنچه که در آشکار این سند نیات خوبی رو نشون میده در بعضی از مفادش داشته باشه، اما همه مفاد اون یه نگرش منفی داره که این لایه پنهان این سند هست. حالا شما نمیدونم نگرشون همینه به طور کلی. خیر،
خدمتتون عرض میکنم که من فکر میکنم یه مقداری شاید لازم باشه ما جامعه تر به موضوع ورود بکنیم. خودم خیلی علاقه دارم اینگونه ورود بکنم، اونم نحوه مواجهه ما هست با معاهدات و پیمانهای بین المللی. یعنی این موضوع هم یه موضوعی هستش که خب کشور ایران اصلا میخوام به شما بگم از قبل از انقلاب اسلامی حتی خیلی متاسفانه نحوه مواجهش با معاهدات و اتفاقاتی که تو عرصه روابط بین الملل میافتاده خیلی منفعلانه بوده و فعالانه این بحث رو نداشتن. ما خیلی جاها نگاه میکنیم ببینیم توی تاریخ سیاسی کشورمون رفتیم و یک معاهده‌ای رو نمایندگان یک ملت بزرگی به نام ایران امضا کردن، بعد خدمتتون عرض می‌کنم که توجه نکردن به ترجمه یک کلمه و همون یک کلمه باعث شده که ما ضررهای بسیاری رو تو عرصه منافع ملیمون متحمل بشیم. یه نگاه این هستش آقای درویش، یه نگاه هم این هستش که واقعا خب ساختار نظام بین الملل چطور داره دچار تغییر و تحول و تطور میشه. ما وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم که شما از یک دورهی به بعد دیگه حضور مستقیم ندارید برای اینکه بتونید خدمتون از کنم که جهان رو مدیریت بکنید. بعضی از قدرت‌های دنیا به این جنبندی رسیدن که اگر من بخوام نیروی نظامی مستقل و مستقر در کشوری رو ورود بدم و اونجا بخوام پایگاه نظامی داشته باشم، علاوه بر اینکه هزینه های بسیار هنگفتی رو برای من به عنوان یک کشور یک قدرت بزرگ متحمل خواهد شد، برای من اون خروجی مناسب رو هم نخواهد داشت. ما نگاه میکنیم میبینیم که از یک وقتی که سازمان ملل متحد ساختار شکل میگیره این تغییر رویکرد سبب ساز میشه که ما تو عرصه‌های مختلف بریم سمت نسخه های واحد نوشتن برای کشورهای عمومی دنیا. خب اینجا نکته‌ای که من دارم و میخوام به شما عرض بکنم، من اعتقاد ندارم که کسایی که رفتن اینو امضا کردن جاسوس بودن، پول گرفتن. خدمتتون عرض کنم که
نه، حالا به اون مسائلی که البته نمیتونید
اینجوری اصلا نمیخوام
بگم، میخوام نظر شما رو بدونم. اینکه شما شاکلی کلی این سند رو،
من سند الان جلومه، من الان سند جلومه،
سند نفوذی میدونید یا خیر؟ اینو میخوام بدونم.
من میخوام به شما عرض بکنم که من اینو در یک طرح جامعی میدونم. طرح جامعه این هستش که شما وقتی میخواید جهان رو مدیریت بکنید نیازمند این هستید که نسخه های متفاوتی بنویسید. من اینو یکی از نسخه هایی میدونم که در اداد نسخه های دیگه است در حوزه اجتماعی فرهنگی بیشتر البته. خب و میخوام بگم همینجا متوقف نمیشه آقای درویش، یعنی شما باید منتظر این باشید که معاهدات دیگه ای بالاخره بره و خدمتتون عرض کنم که ساخته و پرداخته بشه، تو حوزه‌های مختلف بشینن با هم یه صحبت بکنن. من با نوع مواجهه با این گونه بحثا مشکل دارم. مشکلم هم این هستش که من میگم که ما به جای اینکه نگاه فعالانه داشته باشیم، حتی اکثر کاری که میکنیم نگاه منفعلانه است. یعنی ما همه یه تلاش رو شما نگاه بکنید، تو همین سند 20 چند ساله داروش بحث میشه، چند فکر میکنم الان از 95 تا الان 4 سال شد دیگه، شهریور 95 سپتامبر 2015 بود. شما تو این 4 سال کجا دیدید آقای درویش که این سند بحث بشه و روی سند جایگزینش هم بحث بشه و ما یک تیم خدمت هست کنم خیلی
متخصص
داشته باشیم
اینجا...
که بخوایم بریم تو همین عرصه. یعنی ما بگیم شما الان سند بنیادین آموزش پرورش رو که خب رفت تصویب شد اجرا شد، یعنی رونمایی شد، خیلی هم روش بحث شد و اینها، من میخوام به شما عرض بکنم که بیایم روی کار کارشناسی انجام بدیم. خب و این نگاه رو
بذارید. حالا این تمهید مقدمه خوبی شد برای اینکه این سوال رو از خود خانم خزعلی بپرسیم، چون ایشون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. خانم دکتر خزعلی، صحبت آقای دکتر رو شنیدید، شما خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید.
عرض من اینه که ایشون در واقع نکته مهمی رو میگن که آیا ما سند خودی و ملی داشتیم یا نداشتیم و آیا داره بعد از اینکه باز این بر ما تحمیل شد داریم رو اون سند کار میکنیم یا نه. از سال 91 اون ابلاغ شده، سند تحول بنیادین آموزش، سند جامعه علمی، سند مهندسی فرهنگی. ولی چطور میشه که ما در اجرا میبینیم که این سند که سال 95 وارد ایران میشه بلافاصله رونمایی میشه، بلافاصله ابلاغ میشه برای اجرا و بلافاصله همون زمستون 95 گزارشی که میره در سطح بین الملل ایران تشویق میشه که مثلا خیلی جلوتر از دیگران در جسد